هشتگ خبر.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. پرداخت کامل مطالبات سویاکاران. مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت کامل مطالبات سویاکاران خبر داد. سعادتی کیا گفت بیش از 2100 میلیارد ریال بابت خرید تضمینی 17900 تن دانه روغنی سویا به کشاورزان استانهای گلستان، اردبیل، مازندران و لرستان پرداخت شده است. سعادتی کیا افزود بیشترین میزان دانه روغنی سویا به میزان 9198 تن در استان گلستان و کمترین میزان این محصول در استان لرستان خریداری شده است. مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی میزان خرید تضمینی دانه روغنی سویا در استان اردبیل را بیش از 7100 تن دانست و گفت همچنین بیش از 1600 تن از این محصول در مازندران خریداری شده است.
آسمان جشن نور برپا کرده و تو به این مهمانی دعوتی. روزی دیگر آغاز شد.
نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب غم سر میاد، نگو از تنها شدن دلم شکسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته.
به امید تو آغاز می کنم این روز را که سرآغاز توی
دیگه. با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و چیزی کم ندارم.
روحت مستحکم، جسمت پرتوان، روزیت پربرکت، روزت پر نور.
نور و صدا و حرکت، یه صبح تازه اومده. پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تند سیاهی ها نده.
روز از نو، رادیو اقتصاد.
سلام و صبح خیلی دوباره یه بنده و همکارنم رو بپذیری در بخش سوم روز از نو از رادیو اقتصاد.
درود به تو که هدفت رو با تمام وجود باور داری.
سلام ما به اونایی که روی خوش دارن.
بعد درود و صد آفرین به اونایی که با احساس خوب به هدفشون میرسن.
سلام ما به اونایی که زبون نرم دارن.
و کاسبای عزیزی که شریک مال مردم هست.
سلام ما به اونایی که نه به روی خوش اعتقادی دارن نه به زبون نرم. سلام ما به آدمای جدیه.
درود به اونایی که فرق عصبانی بودن و جدی بودن و میپذیرن.
سلام و صبح خیر ما به اونایی که وقتی میبینیشون حساب کار بعجوری میاد دست.
درود به اونایی که شاید از لحاظ مالی نتونن کمکت کنن ولی لبخندشون رو ازت دریغ نمی کنن.
سلام به ما به اونایی که همیشه می خندن، مهربونن وقتی می بینیشون، یعنی همچین حالتون خوب میشه، روزتونم می سازن.
امید که همیشه صورتتون به زیباترین منحنی دنیا یعنی لبخند مزین باشه. فرق جدی بودن با عصبانی بودن. 22-65-25-25-30-36-37.
شده که ما از خشم و غضب دوری کنیم، اما جدی بودن در کار چیز دیگه است. کسی که دارای نظم باشه، برنامه ریزی باشه، کارهاشو به درستی انجام بده، حرفشو به صورت جدی بیان کنه، عمل کردش جدی باشه، اما از روی خشم نه، از روی غضب نه، بلکه از روی همون اخلاق خوب و خوش.
خیلی ها در واقع مرز بین جدی بودن و پرخاشگری رو نمیدونن چیه، یعنی فکر میکنن که در کارشون اگه با عصبانیت و خشم بخوان پیش برن باعث میشه که پیشرفت داشته باشن، در حالی که اینطوری نیست. اگر کسی با منطق و درست صحبت کنه، چه با عنوان یک رئیس یا حتی یک کارمند، مطمئنا نتیجه بهتری داره تا اینکه بخواد با پرخاشگری کارشو به سرانجام برسونه یا زور بگه، در واقع به خاطر اینکه حالا به عنوان یک مثلا سرپرست یه جایی. و اون پرسنل هم برای کسی که آدم واقعا متین و منطقیه هم بیشتر احترام قائلن، هم کارشون رو بهتر انجام میدن. اینو حداقل من در محیط کار خودم امتحان کردم.
شمایی که کارفرما هستی حتما میدونی مرز بین عصبانیت و جدیت کجاست، قبل از این که بخوای با زیر دستات برخورد کنی.
جدی بودن در کار مسلط بودنه. کسایی که جدی هستن موفق ترن، ولی کسایی که عصبی مثلا سیستمشو فهم میکنه، آدم عصبی حرف یومیشون هم عصبی هم یاد داره، ولی کسایی که جدی هستن موفق هستن، مسلط هستن، با اراده انجام میدن، با توکل به خدا انجام میدن و اینا همیشه در همه جا شاخص هستن.
اگه ما بزرگوار باشیم، آدم وارسته‌ای باشیم، حتما دیرتر پرخاشگر میشیم، اما باید باورمونی باشه که اگه عصبانی باشیم به خودمون بیشتر ضربه میزنیم تا مخاطبمون. انسانهایی که جدی هستن در کارشون تا به هدف نرسن کوتاه نمیان، اما قبل از اینکه به هدف برسن حتما برنامه دقیق دارن و برای رسیدن به هدف لازم نیست عصبانی باشن.
محمد از مشهد نوشته که فرق آدمای جدی اینه که جدی بودن خوبه، اما آدم عاقل عصبی نمیشه. ۹۳۹۳۸۴ نوشته اگر میبینی کسی به تو لبخند نمیزنه، علت رو در لبهای فرو بسته خودت جستجو کن. امید از روستای امیدآباد نوشته عصبی بودن یعنی چوب لای چرخ رشد خود و دیگران گذاشتن،
ولی جدی بودن یعنی راسخ بودن، هدفی داشتن و با امید به اون و علاقه من بودن به اون و در نتیجه رستگار شدن مواجه میشیم. تا ساعت 8:40 دقیقه لطفاً همراه باشیم با برنامه روز از نو. بیشتر راجع به جدی بودن و مرزش و فرقش با عصبی بودن با شما صحبت میکنیم.
باشه 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 دیگه، باشه دیگه، یواشتر خسته شدیم، زله شدیم، واسه برو یواشتر. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه.
اگر فکر میکنید برای فعالیت‌های امروزتون انگیزه کافی ندارید و امروز روز شما نیست، چند دقیقه فقط روز از نو رو گوش کنید. شاید نظرتون عوض شه.
عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی، عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی.
یه خبر براتون بخونم بعد بریم به سراغ خبرهای اقتصادی امروز کشورمون. آیین‌نامه جدید نحوه محاسبه قیمت برق از 10 روز دیگه اجرا میشه. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بهای برق مشترکان کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی صفر محاسبه میشه. تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکان کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب‌نامه سال 1397 هیئت وزیران تعیین میشه. اگر میخواین بیشتر اطلاعات کسب بکنین میتونین خبر رو کامل مطالعه بکنین. 8:13 دقیقه است. همراه میشین با آقای کریمی، کارشناس خبری برنامه.
تکلیف رئیس جمهور برای
ارزش نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شده.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
آقای کریمی سلام، صبحتون بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو اقتصاد. روز از دنیای عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم.
خب جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. مصوباتی رو داشت و بر اساس احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی به منظور ارتقای شیوه تامین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی، موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و تصویب هم شد. توی این شیوه نامه بنگاه تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک به صورت پیوسته در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی میشن. این جلسه های رئیسی تاکید کرده که اقلام خوراکی خانواده ها باید به قیمت منصفانه عرضه بشه و قیمت ها در بازار ثبات داشته باشه. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم از نهایی شدن پیشنویس لایحه اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های کلی از 44 قانون اساسی تا ابتدای خرداد ماه سال 1401 خبر دادن و گفته که بعد از 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی از 44، این سیاست‌ها در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی نقاط قوت و ضعفش آشکار شده و بلافاصله بعد از شروع به کار دولت 13 کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیشنویس لایحه اصلاح این قانون شده و ابراز امیدواری کردند که برای خرداد ماه سال 1401 این طرح نهایی بشه. لایحه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم از دیروز امکان ثبت نام برای مردان مجرد بالای 23 سال در طرح ملی مسکن امکانش فراهم شده و جزئیاتی رو هم اعلام کردن که برای ثبت نام حداقل داشتن 23 سال سن تمام در هنگام ثبت نام الزامیه، نداشتن سابقه مالکیت مسکن یا زمین یا کاربری مسکونی بر اساس ضوابط ابلاغ وزارت راه و شهرسازی از دیگر مفاد اونه. معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کردن که افراد در این ثبت نام باید 23 سال تمام داشته باشن و در این تحویل مسکن حتما باید متأهل باشن و یعنی تمام تسهیلات اعطایی از اونها ساقط خواهد شد. تا توی حوزه مسکن هستیم شنوندگان عزیز، این رو هم اضافه بکنم که مدیر کل بنیاد مسکن هم پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی رو که به مبلغ 200 میلیون تومان مطرح شده بود گفتن که در شورای پول و اعتبار تصویب شده و به زودی به هموطنانمون توی این بخش اعطا خواهد شد. اما به دنبال افزایش قیمت خرید اوراق مسکن توی بانک مسکن، این بانک اقدام کرده بود به کاهش 50% هزینه خرید اوراق که تا پایان بهمن ماه سال جاری این طرح تمدید شده. قبلا تا پایان دی ماه قرار بود که این تخفیف 50% شامل حال اوراق مسکن بشه که حالا با تصویب هیئت مدیره بانک مسکن این فرصت تا پایان بهمن ماه تمدید شده. آقای پیمان پاک معاون وزیر سمت هم از آغاز تجارت آزاد با اوراسیا و از سال آینده خبر داده و گفته که دسترسی به بازار 10 میلیارد دلاری دستاورد این تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد. اما همونطور که میدونید کلاف سردرگم واگذاری دو بخش باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی و ورود این دو باشگاه به فرابورد همچنان پیچ‌های عجیبی داره و هر بار با مشکلات ساختاری و آیین‌نامه‌ای مواجه میشن. رئیس سازمان خصوصی کشور اعلام کرده بودن که این دو باشگاه به دلیل نداشتن صورت‌های مالی شفاف و نداشتن درآمدهای ثابت و پایدار شرط خوبی رو پی نمی کنن. حالا معاون پذیرش فرابورس ایران هم درباره روند پذیرش این دوتون گفتن که فعلا در حال طی کردن فرایند سهامی عام شدن نزد سازمان بورس هستیم و باید مختصات مالی و صورتهای مالی این دو باشگاه به صورت شفاف اون استانداردهای لازم رو کسب بکنه تا در آینده نزدیک بتونیم برای ورود این دو باشگاه به فرابورس تصمیم گیری کنیم. آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی هم از آغاز مالیات ستانی خانه‌های خالی از اول بهمن ماه 1400 خبر دادن و گفتن که اطلاعات خانه‌های خالی در ساختار الکترونیکی رو و به صورت جدی به سازمان امور مالیاتی ارسال میشه تا یه روزهای آینده و ما از ابتدای بهمن ماه با توجه به شناسایی خانه‌های خالی اقدام به صدور قبوض مالیاتی در این بخش خواهیم. آقای حسنی دبیر کل اتحادیه بنکدانان مواد غذایی هم گفتن که حبوبات بسته‌بندی 25% بالاتر از قیمت واقعی خودش داره به فروش میرسه. به ایشون انتقاد کردن از نحوه فروش حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و گفتن که این قیمت‌ها اولا 25% گران‌تره، ضمن اینکه بسته‌بندی حبوبات به صورت 1 کیلوگرم 900 گرمی به مشتریان عرضه میشه.
و آخرین خبر شما آقای کریمی؟
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی هم آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتون رو پایان دی ماه امسال اعلام کردن. های برزگری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارتون بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و استثبال اون به پرونده های مالیاتی است، گفتن که کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت های بانکی باید تا پایان دیمار نسبت به تعیین تکلیف دستگاه های خودشون اقدام کنند.
بله، یه خبرم که آخر شب منتشر شد راجع به مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی داری بودش، یعنی نگرانی ها توی کمیسیون تلفیق هم وجود داره که اعضا معتقدن منابع تامین دارو در بودجه 1401 کافی نیست و زیرساخت‌های لازم برای حذف دارو مهیا نشده. خیلی متشکرم از شما آقای کریمی.
روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. خداحافظ. اما میرسیم به جایی که باید اقتصاد رو با محیط زیست پیوند بزنیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین خواجه‌پور، کارشناس انرژی و محیط زیست. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خوش اومدید.
سلام خانم سیدر، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آماده ایم که صحبت‌های امروزتون رو بشنویم در خصوص پیوند اقتصاد محیط زیست.
سلامت باشین. خیلی ممنونم. حقیقتش مثل هر هفته باید با این مقدمه شروع کنم که و یادآوری کنم، شاید شنوندگانی همراه ما نبودن، که محیط زیست اساسا قابل قیمت گذاری نیست و مثل یک کالای سرمایه معمولی نیست که ما بتونیم بگیم انقدر میارزه و اگه بتونیم هزینه اون رو بپردازیم اجازه داشته باشیم که بهش تعدی بکنیم. ولی با این وجود ما برای این که بتونیم توی اقتصاد، توی تصمیم گیری هامون بین گزینه های مختلف و بین سیاست های مختلف ملاحظات محیط زیستی رو در نظر بگیریم، ناچاریم که به این حوزه اقتصاد محیط زیست و قیمت دار کردن محیط زیست بپردازیم. اگه خاطرتون باشه خدمتتون عرض کردم که این قیمت گذاری بر محیط زیست بر دو تا مبنا میتونه انجام بشه.
بله.
یکی بحث هزینه هایی بود که ما باید بپردازیم برای که پیشگیری بکنیم از کاهش انتشارات محیط زیستی، و خب این همیشه کمتر از نوع دوم قیمت گذاری هست که اون هزینه های مربوط به جبران خسارت های ما توی محیط زیسته. همیشه کار اشتباه رو انجام ندادن کم هزینه تر از جبران اشتباهه. توی هر مثالی که ما تو حوزه محیط زیست نگاه بکنیم این مسئله وجود داره. مثلا شما اگه بخواید یک پسماندی رو توی خیابون نریزید، خیلی کم هزینه تر از این هست که بخواید اون پسماندی که توی خیابون ریخته شده رو یکی بخواد جمع بکنه. به همین شکل شما توی همه حوزه های محیط زیستی میتونید هزینه گذاری بکنید روی یک آلودگی محیط زیست. چه مقدار هزینه میبره که ما جلوگیری بکنیم از بروز آلودگی، و چه مقدار هزینه میبره که یک آلودگی که ایجاد شده رو جبران بکنیم. بر همین دو مبنا هست که ما سعی میکنیم که قیمت یک آلودگی رو، هزینه یک آلودگی رو کشف بکنیم و اون رو وارد تصمیم گیری های اقتصادیمون بکنیم.
درست.
خب حالا ما برای اینکه یه مقدار بیشتر و تخصصی تر با موضوع آشنا بشیم لازم هست که بدونیم این قیمت گذاری ها به چه شکلی و با چه روش های انجام میشه. همطور که خدمتون عرض کردم این وظیفه کارشناسان و در حقیقت محققین هست که بتونن کشف بکنن اثرات پیچیده‌ای که یک آلودگی محیط زیستی میتونه داشته باشه بر سیستم های اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی. به عنوان مثال ممکنه ما یک انتشار یک آلاینده‌ای رو امروز مشاهده بکنیم، ولی اثراتش به صورت تدریجی و مزمن و انباشته شده چند نسل آینده ما رو درگیر بکنه. یا ممکنه یک انتشاراتی در یک نقطه از کره زمین رخ بده، ولی اثراتش رو ما هزاران کیلومتر اون طرف‌تر تو دل اقیانوس‌ها ببینیم. لذا کار خیلی پیچیده و سختی هست که شما بتونید خسارت‌ها رو به صورت کامل و جامع در نظر بگیرید.
بله.
و به خاطر همین هست که مسئله ترویج و فرهنگ سازی در حقیقت و آموزش شهروندان نسبت به اینکه اثرات اقدامات ناسازگار اونها با محیط زیست میتونه دامنگیر در حقیقت طیف گسترده‌ای از مخاطبان و جوامع آسیب پذیر باشه بسیار اهمیت پیدا میکنه و آموزش محیط زیست رو بسیار حائز اهمیت میکنه.
دوست.
خب حالا یه موضوع دیگه هم که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که ما یه بحثی تو این ارزیابی خسارت ها هم که داریم نزدیک بودن آلودگی ها و ایجاد آلودگی های محیط زیست به جوامع آسیب پذیری هست که برای ما در اهمیت در حقیقت برای ما اهمیت ویژه‌ای دارن.
به
عنوان مثال شما وقتی که میخواید در مورد یک مقدار انتشارات یک فرض کنید یک خودروی فرسوده یا یک خودروی سنگین که بسیار پر آلودگی داره تردد میکنه صحبت بکنید، این خودرو اگه داره توی یک منطقه شهری بسیار پر تراکم حرکت میکنه خیلی متفاوته تا اینکه داره توی یک جاده و در محیطی که جوامع و موجودات زنده زیادی در اطراف اون نیستن حرکت میکنه. همینطور هست این مسئله وقتی که ما میخواییم در مورد آلودگی های کلان شهر رو صحبت میکنیم، جاهایی که ما تجمع منابع آلودگی رو داریم
بله.
اینا به شکل تصاعدی منجر به افزایش هزینه ها میشن
درسته.
و خب این اهمیت توجه ویژه به مناطق شهرنشین و کلان شهرهایی که در معرض اینجور آلودگی ها هستن رو زیاد میکنه، به خصوص
بله.
جاهایی که ما ظرفیت‌های اکولوژیک کمی داریم. این عبارت ظرفیت اکولوژیک یعنی محیط زیست چه مقدار خودش میتونه هضم کنه آلودگی‌هایی که داره واردش میشه. طبعا جایی که شما پستی بلندی‌های زمین زیادی دارید یا جریان باد در حقیقت قوی دارید، جریان باد از یک جهت به یک جهت همواره در حال وزش هست، خب اینجاها ظرفیت اکولوژیک شما احتمالاً بالاتر، یعنی جریان آلودگی شما احیانا اگه تو محیط ایجاد بشه اونجا تراکم پیدا نمیکنه و منجر به هزینه های زیست محیطی نمیشه. خلاصه عرضم این که محاسبه و ارزیابی اثرات زیست محیطی چه پروژه ها چه سیاست ها کار پیچیده و سختی هست ولی کار بسیار ضروری هست و به خاطر همینه که ما روز به روز به اقتصاد محیط زیست و پرداختن به اینجور محاسبات بیشتر توجه میکنیم و بیشتر متوجه تبعات اثرات زیست محیطی از اقدامات و سیاست هامون داریم میشیم.
کاملا درسته آقای خواجه‌پور، همونطور که شما هم فرمودین شاید هزینه آلودگی های محیط زیست قابل محاسبه نباشه و یا سخت باشه، اما ما هر سال تبعاتش رو داریم میبینیم تو زندگی هامون، بیمارهای جدیدی که دارن اضافه میشن، هزینه های زیادی که برای درمان استفاده میشه و طبیعتا باید هممون تلاش بکنیم و دست به دست هم بدیم که این آلودگی ها رو کم بکنیم. خیلی متشکرم از شما، روز خیلی خوبی داشته باشیم. متشکرم که در گفتگو شرکت کردیم.
متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
چشم و دل دیوانه من چشم راه هست، تقدیر من این ثانیه ها معجز خواه هست، روشن شده شب بخت غزل خانی ما هست، توفان بشود عشق پناه هست، از هرچه به جز حال خوشت دست نگهدار، خوش می شود احوال تو با سال تو این بار، باید برسد دوری این عشق دیدار، برگشت جهان سمت تو انگار، از سیب سرخ خنده از شادی آینده با من بگو، چیزی نگو از سختی از لحظه خوشبختی با من بگو، وقتی خبر میگیری از خواهر